یا اون بازاریابی که انجام میشه اینها بی تأثیر در قیمت نیست. این یک واقعیت هست که ما یک سازوکار علمی منطقی برای تعیین قیمت چه در مورد فروش، چه در مورد بحث اجاره، حالا در حوزه‌های مختلفی تجاری هست و مسکونی هست و اینها نداریم واقعا. و عرف هست که معمولا قیمت‌ها رو تعیین میکنه از یک سری شاخص‌های کلان اقتصادی هم مانند تورم، مانند نرخ ارز و مسائل این، هرچند اگر بگیم ارتباط مستقیم نداره تأثیر میگیره. خب اتحادیه ها در یک نهادهای غیر دولتی هستن که نظارت میکنن روی اصناف و تخصص هم دارن و خب به هر حال زیر نظر دستگاه زیرفت دولتی هم فعالیت میکنن. من فکر میکنم که ما اگر سازوکاری داشته باشیم که به صورت خیلی منطقی و عاقلانه بر اساس اون کیفیت اون واحدی که ساخته شده، بر اساس امکاناتی که در دسترس هست، بر اساس اون مواد اولیه و به اصطلاح متریالی که براش استفاده شده و در حال شاخصهایی مانند این، یک نرخ واقعی و منطقی برای واحدهای مسکونی ما تعیین بشه، هم مشاورین املاک و هم افرادی که خریدار هستند با خیال راحت‌تری میتونن در این حوزه کار بکنن. حالا مواردی هم هست این که اصلا به این ترتیب ساخت‌وسازی که ما به صورت واحدهای 5 طبقه 6 طبقه جداگانه ناهماهنگ و مانند این میسازیم، این روش درست هست یا نه، من الان تعرضی بهش ندارم. باید در جای مناسبتری صحبت بکنیم که ساخت صنعتی، انبوه‌سازی و ساخت علمی با استفاده از اون علم روز ساختمانسازی دنیا چقدر میتونه هزینه ها رو کمتر بکنه، چقدر میتونه ساختمان های زیباتری رو در شهرستان های ما تولید بکنه، در شهرهای ما تولید بکنه، اونها رو هم باید در جای دیگری بهش پرداخت. ولی کوتاه کنم عرایزم رو، معتقد هستم که باید این وضعیت آشفتهی که در این حوزه مسکن که خب گرانترین کالا در کشور ما و گرانترین کالا در سبد خرید خانوار هست، از این حالت تشتت در بیاد و کسی که میخواد یک واحدی رو خریداری بکنه بدونه که قیمت اون واحد بر اساس یک سری اصول فنی و علمی و قانونی تعیین شده و بشرفه میشه.
قطعا اینجا ما حتما آقای مرحبا، ما نقص قوانین داریم که این زحمت شما و همکارانتونه. خیلی کوتاه اگر ممکنه فقط پاسخ بفرمایید آقای مرحبا، از این قانون مالیات بر خانه های خالی چه خبر؟
قانون مالیات بر خانه های خالی که خب خیلی وقت هست برای اجرا ابلاغ شده، ولی خب یک مشکلی که در عمل داشت و اونی که ما دیتابیس و اون اطلاعاتی که باید می‌داشتیم رو نداشتیم. یعنی اون سامانه املاک که باید این اطلاعات رو به موقع و به صورت دقیق به دستگاه مالیاتی کشور میداد در گذشته نداد. ولی من آخرین اطلاعاتی که دارم این مشکل دیگه تقریبا حل شده و این مالیات تنظیمگری که مسئول رای اسلامی تصدیم کرده با ابعاد کامل تری، یعنی البته الان عرض میکنم اجرا میشه ولی نواقصی داره. ولی من فکر می‌کنم
ما امیدوار باشیم که عرضه بیشتری به بازار مسکن اتفاق میفته از ذیل این قانون.
الان هم تصویب این قانون بی تاثیر نبوده، اطلاعاتی که ما داریم بی تاثیر نبوده، عرضه افزایش پیدا کرده. ضمن اینکه یک نکته خیلی جالبی که بعد از تصویب این قانون ما باهاش روبرو شدیم این هست که خیلی از این مالکین و دارندگان املاک اصلا اشخاص حقیقی نیستن، اشخاص حقوقی هستن که
یه بخششون هم دولتیه.
بله عمدتان هم دولتی هستن، دستگاه دولتی و بعضی بالاخره نهادهای مالی و اینها که بخش بزرگی از این واحدهای خالی رو در اختیار دارن و خیلی هم تمایلی به عرضه اونها ندارن. قانون باید به اندازه کافی بازدارندگیش رو داشته باشه و در بحث احتکار و اینها رو مجاب بکنه به اینکه واحدها رو برای مصرف در مردم قرار بده.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، مرحبا از اینکه محبت کردید با ما همراه بودید، براتون از این موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر غلامرضا مهربا، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. 4 دقیقه، کمتر از 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. دوستان نفر 1 دقیقه جنبندی بفرمایید. آقای مهندس لطفی،
خدمتتون عرض کنم که دیگه گفتنی ها گفته شد، ولی خب این فرمایش که دکتر مرحبا گفتن بابت خونه‌های خالی که تاثیرگذار بوده، من با احترام به ایشون میگم که تاثیرگذار نبوده، چون اکثر این خونه‌های خالی خونه‌های لوکس و لاکچریه که آدمای عادی نمیتونن برن اجاره بکنن. ما هدفمون این بود که مستاجرین بیان، آدمای
بله. عرضه بیشتر بشه،
عرضه بخواد بیشتر بشه. بله. اونا نه، اونا حکایت خاص خودشونو داره، اونا هنوز تو چرخه وارد نشدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، خدمت شما باشیم.
چند تا مسئله وجود داره که اولا که دو نگاه وجود داره که باید تعیین قیمت بکنیم واسه مسکن، یا اینکه نه مثلا مسکن چیزی از شبیه دلار که نباید تعیین قیمت کرد و نمیشه تعیین قیمت کرد. این دو دیدگاه به هر حال در مسکن وجود داره، کشور هم وجود داره. اینطور که فرمودن ایشون فکرشون تعیین قیمت بود از این مرحله که فرمودن، ولی خب من خودم شخصا به تعیین قیمت موافق نیستم. ولی در حال حاضر خود بازار، خود مسکن هم بازار نیست به این مفهوم که احتکار داره، یعنی اشاره فرمودن و احتکار مسکن هم که مشخصا دست نهادهای حاکمیتی دولتی و غیره هست که باید با مولدسازی تنرایش نیم و مولدسازی اتفاق بود. اما نکته مهمی که در مورد بحث ما بود اینه که هر اتفاقی بخواد بیفته یک قسمتش در معاملات هست و اون فرایند معامله تا از یک شخص حقیقی تبدیل به شخص حقوقی با مسئولیت های مشخص نشه، هر اتفاقی بیفته به نظر من اتفاق نخواهد افتاد، یعنی مؤثر نخواهد بود. بعد از این بعد به اتفاق دیگه هم فقط قیمت نیست، کلا مسئولین و خیلی از مردم فکر می‌کنن مسکن فقط بس قیمته. اگر بتونیم ما معامله رو صحیح بکنیم، می‌تونیم به کیفیت، به افزایش کیفیت، به اون مباحث شهرسازی و معماری که داریم هم بپرزیم. الان یه کالایی شده که کسی اجاره، یعنی در واقع فقط سرمایه، فقط می‌خواد بفروشه با قیمت بالاتر، هیچ کیفیتی مهم نیست. یعنی واقعا ما خونه نمی‌سازیم، یه سری پول بلاکه می‌کنیم توی حالا بتون و یه سری مساله و می‌خوام یک دی بفروشیم تا ما نیام ساندهی جدید داشته باشیم، به کار سرمایه بی مصرف که باعث آفت بزرگ اقتصاد ایران هم همینه.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس فرموش پایین شما.
به نظر من اصل موضوع اینه که مؤلفه های تعیین کننده در قیمت مسکن زمین، هزینه های ساخت، هزینه های شهرداری و مجوزات و سازمان ها هست و مشاورین املاک 1% خیلی ناچیزی میتونن از این موضوع رو در واقع شامل بشن. اضافه کنیم بر این سه عاملی که خدمتتون عرض کردم، سودی که بایستی اون سازنده از سرمایه گذاری و کارکردش ببره رو، پس اصل موضوع اومده روی این. اما نکته اساسی و اصلی که وجود این داره اینه که دولت باید بیاد با ساخت مسکن ارزان، اون هم از طریق شرکت‌های تعاونی، چون تقریبا میتونم خدمتتون بگم تنها راهی که برای دولت امروز باقی مونده اینه که شرکت‌های تعاونی رو فعال‌تر بکنه که از طریق مشارکت و سرمایه‌گذاری خود مردم اون بخش از مبلغ در واقع بیاد کاسته بشه، به عرضه و تقاضا یه ساماندهی داده بشه که در اثر اون بتونیم یک ثبات خوبی رو در بازار داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از هر سه بزرگوار، از جناب آقای وسیری عزیز و مهمانان عالی قدری که مهمان ما بودن امروز در استودیو برنامه. خب خیلی از مباحث باقی ماند، اما یه چیزی رو همه عزیزان روش صحه گذاشتم، اون هم این که تغییر شکل بنگاه‌های معاملاتی باید شکل بگیره. آقای لطفی به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک نظرشون این بود که باید از حالت صنف خارج بشن. دوستان دیگه هم به شکل دیگری نظر همین شکلی داشتن. بنگاه‌های معاملاتی املاک باید تبدیل بشن به جایی که مردم با طیب خاطر به اونجا مراجعه بکنن و خیالشون راحت باشه که یک عده کارشناس اونجا نشستند و کار کارشناسی دقیق حقوقی انجام میدن و اونها با خیال راحت میتونن معاملاتشون رو اونجا انجام بدن. به امید روزی که وضعیت مسکن از این شکل خارج بشه و مردم بتونن حداقل اتفاق زندگیشون، این که سقفی بالای سرشون بخیر راحت داشته باشن و بنگاه‌های معاملاتی سازندگان هم بتونن به خوبی این انجام وظیفه بکنن. خیلی ممنونم از هر سه بزرگوار، مهمانان عالی قدرم جناب آقای بصیری و شما عزیزان مخاطب که محبت کردید تا انتهای این برنامه گفتگوی اقتصادی با ما همراه بودین. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
پانزده و چهل دقیقه است. از همراهی و همدلی شما با رادیو گفتگو سپاسگزاریم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیل.
شیوا سخن می گفت، استاد بود، نه فقط در دانشگاه بلکه در محل، برای خانواده ها، کودکان. لبخند را باید آموخت و شیوا با لبخند از 20 سال فعالیت قرآنی است.
شیوا مقدم هستم، دکترای مدیریت فرهنگی دارم و تقریبا حدود 20 سال هست که فعالیت های قرآنی هستم و مدیر مجموعه فرهنگی هستم. در این حال در رشته خودم که رشته مدیریت فرهنگی هستش، توی دانشگاه توی رشته های مختلف توی دروس مختلف تدریس میکنم و بیشتر مباحثی که تدریس میکنم مباحث فرهنگی هستش، از اقتصاد فرهنگ و سواد رسانه‌ای و امور فرهنگی بانوان و مسائل مختلفی که در این حوزه هستش. تو دانشگاه مختلف روانشناسی دین تدریس با روانشناسی فرهنگ.
دایی خودش را مشوق حجاب می داند. با علاقه می گفت، از علاقه می گفت، علاقه به چیزی که بزرگترش نیست، کمتر می شناخت ولی برای او مقدم بود.
ما تقریبا یه خانواده بودیم که دو زمینای مذهبی تو خانواده ما بود، تقریبا افراد خانواده مذهبی بودن. دایی من یک فرد مذهبی بود که برای تحصیلات به کشور آمریکا رفته بود، رشته روانشناسی میخوندن. ایشون زمانی که ایشون در یک زمان ما بین تحصیلاتشون به ایران آمده بودن، من حدود 9 سالم بود و علاقه خیلی زیادی به داییم داشتم و ارتباط عاطفی خیلی خوبی با ایشون داشتم. تو مقطع سنی تقریبا بوده 9 ساله که بودم، من ایشون اومده بودن ایران و ایشون به من گفتن که دیگه تو 9 ساله شده، بزرگ شدی و باید حجاب داشته باشی. نمیدونم، شاید اون رابطه عاطفی که بین من و ایشون بود و یا لحن گفتاری محبت آمیزی که ایشون به من داشتن و نکاتی که برای من مطرح کردن تو همون زمان باعث شد که من حجاب رو به صورت کاملی که الان همین وضعیت سر کردن روسری که الان ما داریم، من قبل از انقلاب و اون مقطع سنی شروع کردم.
از آزادی کودکان گفت، از اختیار در دانشگاه گفت و از اعتقاد. با تمام وجودش حس کرده بود طعم آفتابی حجاب را.
و اعتقاد دارم والدین باید به بچه ها حدود شرع رو بگن، حدود حجاب رو بگن که حجاب اینه اینه اینه، اما بچه ها رو آزاد بذارن در انتخاب نوع پوشش. یه آزادی عملی باید بچه ها داشته باشن که احساس بکنن خودشون هم دخالت دارن در انتخابشون.
بحث وقتی بحث اخلاق باشد شیرین است، حال اگر با مهربانی همراه باشد مزه خوب ماندگار است. نه زمان خواهد شناخت نه مکان. برخلاف حرکت آب، شنا کردن کار ساده‌ای نیست ولی کارهای سخت ماندگارت میکند.
زمان قبل از انقلاب من اجباری نداشتم یا افرادی مثل من اجباری نداشتیم برای انتخاب حجاب، خودمون انتخاب کردیم. برای همینه تا این مرحله هم که رسیدیم پای حجابمون هستیم. دانشگاه درس خوندیم، در مقاطع مختلف با بچه‌های خود و بچه‌های کوچیک. من خودم مثلا اولین بچه‌ی خودم رو که به دنیا آوردم مقطع لیسانس رو داشتم می‌خوندم و مجبور بودم بعضی روزا اینو ببرم دانشگاه با خودم، اجابه رو داشتم. سختی مثلا دانشگاه شهید بهشتی من درس می‌خوندم، اون موقع اصلا مثل الان امکانات خیلی نم، مثلا 66 من دانشگاه شهید بهشتی درس می‌خوندم و بچه اولم هم به دنیا اومده. خب مجبور بودم اینو ببرم دانشگاه، سربالایی ها ماشین نبود، با اتوبوس می‌رفتیم، با مینی بوس می‌رفتیم می‌اومدیم، ساک بچه، نمی‌دونم کتاب و دفتر و چادر و بچه، همه اینا رو می‌کشیدیم دنبال خودمون می‌رفتیم و می‌اومدیم و احساس سختی و مشکل هم نمی‌کردیم که احساس کنیم چادر مانع ما هستش اینجا. هم چادر رو داشتیم، هم فعالیت‌های اجتماعی رو داشتیم.
حجاب در او ریشه روانیده بود، ریشه ای از جنس بلوغ.
یه عفت درونی داریم هم برای خانم ها هم برای آقایون، که اون عفت درونی باید در دخترهای ما ایجاد بشه. گاهی اوقات تاکید بیش از حد ما به حجاب و چادر باعث میشه اون عفت درونی از بین بره. اگر ما بتونیم بر دخترامون و دخترهای نوجوانمون که هستن عفت درونی رو، این حالت عفت از بچگی هستش برای بچه‌ها، دختر خانم ها و آقا پسر ها هر دو، باید این عفت درونی درشون زنده بشه، احیا بشه. این عفت درونی درشون باشه، ناخودآگاه اون حجاب پشت سرش میاد.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی‌سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
رادیو تبیین بازتاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
جهاد تبیین رو جدی بگیر. شبه زدایی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیرید. این از جمله چیزهایی است که عرض کردیم. این شبهه مثل موریانه است. دشمن به این موریانه ها دل بسته. شبهه موریانه، شبهه ویروس، زن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد، خارج شدنش مشکل.
رادیو تبیین، صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی.
روایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین، تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایرانی. افتخار میکنیم به دوشادوشیتان در این جهاد بزرگ،
جهاد تبیین، این بازتاب دهنده صدای ملت انقلابی و اسلامی ایران است
که ما روایت میکنیم.
خب به ساعت 11:50 رسیدیم. از شما دوستان رادیو گفتگو دعوت میکنیم شنونده در ساحت خورشید باشید.
در ساحت خورشید
اگر بنا باشد که یک وقت خدای نخواسته ارتش بگد من، سپاه هم بگد من، بسیج هم بگد من، اون روز است که فاتحه همتون خونده شده است. اون روزی که شما دست از خدای نخواسته، دست از این انسجامتون که همه یکی هستید، ید واحد هستید برای حفظ کشورتون و حزب اسلام، تا اون وقت که یک هستید این یک را کسی نمیتوند بشکند. اون وقتی که متفرق شدی، صدها میلیون آدمی که هر کدوم علاهده فکر میکنند، هر کدوم برای خودشون میخواند کاری بکنند، اینها به یک شاهی نمیارزند. وقتی یه عده کمی باشن که اینها با هم باشن و برای خودشون نه، برای مقصدشون، برای کشورشون، برای اسلامشون، اگر بنا شد همه ولو جمعیت کم به این مقصد حرکت کردن، اینها به مقصد میرسن. جمعیت ایران نسبت به دنیای چیزی نیست. اما برای این که شما از من دست برداشتید و میگید ما برای خدا، شما نمیگید که ارتش باید نشان بگیرد، نمیگید که باید سپاه نشان بگیرد، نمیگید که باید بسیج یا کمیته یا شهربانی هرچی اینا بگیرد، شما میگید که ما نشان از خدا میخواهیم و ما همه یک هستیم. اگر این معنا در بین شما حفظ شد، شما تا آخر محفوظید. هیچ کس نمیتوند به شما صدمه وارد کند.
Thank you. السلام علیک یا علی ابن موسوی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
همزمان با 40 شهید غیرت، حمید رضا عطاقی، کاروان غیرت به همراه تولید آثار هنری توسط هنرمندان 23 لغایت 25 خرداد 1402. قرار اول تهران، میدان امام حسین علیه السلام، 23 خرداد سه‌شنبه ساعت 17. قرار دوم سمنان، گلزار شهدای امامزاده اشرف، 24 خرداد چهارشنبه ساعت 17. قرار سوم مشهد، گلزار شهدای بهشت رضا علیه السلام، 25 خرداد پنجشنبه ساعت 10 صبح. قرار آخر سبزوان، گلزار شهدا، مزار شهید غیرت، 25 خرداد پنجشنبه ساعت 17.
جهت ارسال آثار هنری به آدرس ما هم _CH مراجعه نمایید.
در این لحظه بخشی از بیانات مقام معظم رهبری را در جمع دانشمندان هسته‌ای بشنویم.
توصیه مؤکد من این است که ارتباط با آژانس را حفظ کنید، یعنی همکاری و تعامل با آژانس بین‌المللی هسته‌ای را حفظ کنید، در چارچوب مقررات پادمانی، یعنی زیر بار بیشترش نرید و اون چرا که طبق مقررات پادمانی باید انجام بدیم انجام بدید. ما از اول هم بنده توصیه‌ام به این مسئولین مختلفی که تو این 20 چند سال آمدن تو این صنعت رفتن همیشه همین بوده، گونه باز آژانس هسته‌ای همکاری داشته باشید، باید همکاری داشته باشید. از قانون مجلس تخطی نشه، اینم توضیح بعدی من. مجلس قانونی گذرونده، این قانون به نفع ماست، به نفع کشوره و به نفع صنعت هسته ایست. بعضی خیال میکنن این قانون مشکل درست کنه برای کشور، اشتباه میکنن. این قانون قانون خوبیست، اصلا قانون هم هست دیگه، قانون باید عمل کرد دیگه، بحثی نده. از قانون تخطی نشه، چه در دسترسی هایی که توقع دارن دیگران، چه در اطلاعاتی که ارائه میکنید، طبق این قانون عمل بشه.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست. پیامک 30035 در اختیار شماست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.